أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تعارض دلالی بین امارات و ادله معتبره به اینجا رسید که بر اساس دو طایفه از اخبار معتبر که یکی طایفه اولا و دال بر تخییر بود و دیگری طائفه چهارم که دال بر ترجیح بود، عرض شد طائفه چهارم مقید طائفه اولاست و در جایی که مرجحی داشته باشیم به ترجیح و الا به تخییر و طائفه اولا عمل میکنیم. یک سؤالی رو یکی از عزیزان ما دیروز بعد از درس کردند که این سؤال رو ما قبلا بالاجمال درباره او صحبت کرده بودیم، اما این عزیز اون اوایل بحث ما نبودند. من برای اینکه ممکنه عزیزان دیگر هم این شبهه در ذهن مبارکشون باشد، برای رفعش این رو تکرار می کنم و اون شبهه این است که در طائفه چهارم روایات بعضی مرجحات خیلی مرجحات جانداری است، مثل ما خالف الکتاب فردوه و ما وافق الکتاب فخذوه، یا ما خالف الکتاب و سنه فردوه یا فذروه یا فترکوه و ما وافقهما فخذوه. بعد از اون هم ما خالف العامه رو فرمودن فخذوه و ما وافقهم فترکوه. خب اینها در مخالف کتاب و سنت خیلی راحت با جرأت انسان حرف میزنه، ولذا گفتیم یحتمل که علی رغم این که سند اون خبر معارض معتبره، ما به جرأت میتونیم بگیم از هستی ساقط میشود اون معارض، برای اینکه مخالف کتاب و سنته. یا در بعضی روایات بود که فضربوها علی الجدار، دیگه خیلی محکم آمدن ائمه که جایی که مخالف نص کتاب است و در تعارض است و نتوانستی تعارض را حل کنی و تباین است، فضربوها علی الجدار. اینا راحت آدم میگه از حجیت ساقط شد. در اون ما خالف العامه فخذوه و ما وافقهم فترکوه، اونجا هم شما به راحتی حمله بر تقیه میکنی، از حجیت ساقط نمیکنی اون رو، ولی میگی در حال اختیار اعتبار برای شما نداره، اصلا موضوع روایت موضوع تقیه است و تو در حال اختیاری، در حال اضطرار نیستی، در حال تقیه نیستی. انما الکلام در اعدلیت و افقهیت و اصدقیت و اوسقیت و انزب 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 بله بله در اون هست که کدام زابطتر است، کدام منضبطتر است در انزبتی. من سبقلسان بله 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 ما تو این حرف داریم، در عذبتیتش بحث دارید، در این هستید که کدام منضبطتر است، کدام دقیقتر روایت و کلام امام معصوم رو نقل می کند. آیا این راوی عذبت است یا اون یکی عذبت است؟ عذبتیت ما براتون مهمه. میبینید که زراره نسبت به ابابصیر عذبت است، بهتر ضبط و ثبت میکنه کلمات رو. خب تو اینجا که ما گفتیم که ظن غالب اقتضا میکنه که اون معارضه از حجیت ساقط نشه، اشکال و مطلب اون عزیز ما دیروز این بود که آقا چرا قائل به استحباب نمیشید اینجا؟ خب این رو ما یه اشاره قبلا کردیم. علت اساسی که ما نمیتوانیم عمل به ترجیح را استحباب بگیریم و بگیم آه شما این دوتا روایت که یکی عادل یکی اعدل، یکی ضابط دیگری عذبت، یکی فقیه دیگری افقه، یکی ثقت اما دیگری ثقتون ثقتونه دوبله است. علت این که نمیتونیم بگیم استحباب دو نقطه است. این دو نقطه یکیش اینه که سیاق کلمات و دستورات اهل بیت علیهم السلام و امام معصوم در این روایات، در این روایاتی که مزایا رو بیان کرده خصوصا مقبوله عمر ابن حنظله، اینه که به صیغه الامر امر کرد، نگفته که لو کان احدهما عذبت فلیناسب ان یعمل بقا، اینجور نگفته. یا العمل بالعذبتیت افضل، اینجور نگفته، هم کرده. شما مقبوله رو مشاهده بکنید خیلی صریحه، امر کرد. خب امر حقیقت در وجوبه. اگر شما بخواید استعمال امر را در غیر وجوب استدلال بکنید و برداشت بکنید، استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لهش یعنی در معنای مجازی، این نیاز به قرینه داره. نمیتونیدم بگید که امام علیه السلام در مقام بیان نیست. اصلا اینطور نیست، اتفاقا امام در مقام بیانه. شما اطلاق مقامی اینجا دارید. اصلا سائل دنبال اینه که کشف کنه، جواب به دست بیاره. امام علیه السلام که اقراء به جهل نمی کنه که. بنابراین وقتی راوی میگه آقا من اینجا مشکل پیدا کردم، این دوتا حدیث معتبر از طرف شما رسیده، یکی میگه تجب صلات الجمعه، یکی میگه تحرم صلات الجمعه، حضرت فرمان برو ببین کدام اعدلن. اعدل رو بگیر و دیگری رو رها کن، رها کن. در بعضی از عبارات حضرت فرمودن فذبوها علی الجدار فترکوه لم اقله فهو زخرف، و اون یکی رو راحت فرمودن فخضو، خب اینها همه امام در مقام بیان، هیچ قرینه ای هم در استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له نیست. موضوع له صیغه امر هم حقیقت در وجوبه، بنابراین نمیتونید شما اینجا بگید که آقا از اعدلیت و افقهیت و اوثقیت و اصدقیت و اثبتیت تا اینجا مستحب، از اینجا به بعد واجب. نمیتونه چنین چیزی بگه. پس این صیغه ها ظهور دارد و بلکه نص در وجوب است و استحباب ازش معلوم نمیشه. ضمن این که خب این یه دلیل، این یک حرف که شما بالاخره وقتی میبینید که 7 مرجح امام شمردن، از اعدلیت گرفته تا موافق کتاب بودن و مخالف عامه بودن، همه رو میگن فخذو فترکو. خب نمیتونید یه جا بگید نومنو ببرزن و نکفرو بگیم آقا تا اینجاش فخذو یعنی مستحبه، از اینجا به بعد فخذو یعنی واجبه. نمیتونیم بینه. حالا من روایات تخییر رو میخونم برای اینکه یه مقدار مطمئن‌تر بشیم. نکته دیگر این که اگر شما قائل به استحباب شدید، معنای استحباب چی؟ معنای استحباب چیه؟ برداشت استحباب یعنی هر دو صدر من الشارع ولیکن این یکی که مستحبه این افضله. آیا میشه این حرف رو زد؟ اصلا موضوع این حدیثین متعارضن مگر تباین نبود در دلالت؟ ممکنه تباین از شارع صادر شده باشه؟ ممکنه؟ چطور ممکنه آخه؟ در تقیه بله، ولی در غیر تقیه چطور شما میخواد بگید که مثلا شما ببینید موضوع رو، موضوع مکلف فی غیبت الکبرا، این موضوع صلات المکلف فی غیبت الکبرا. آقا این صلات المکلف فی غیبت الکبرا اما صلات الظهر و اما صلات الجمعه، آیا میشه گفت که با توجه به این که فلوح المحفوظ علم اجمالی دارم که یک نماز بر من واجبه، بگم که آقا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه هم واجبه با یه استحبابی، یعنی هر دو واجبه؟ میتونم هم شرط بزنم؟ اونجا علم اجمالی دارم که یه نماز، علم اجمالی اینه دیگه، یعنی علم اجمالی من این نیست که دوتا نماز واجبه ها، یه نماز واجبه. حالا آیا این یک نماز واجبه؟ میتونم بگم که نماز ظهر بدون استحباب و نماز جمعه با استحباب. آخه این اصلا نمیخوره به سابقه یه نماز جمعه. شما میدونید که حتی فقهای معاصر و اخیر ما فتواهای عجیبی دارن راجع به نماز جمعه. شما فتوای مرحوم آیت الله خویی رو ببینید. مرحوم آیت الله خویی میگن اگر شرایط صلات جمعه اقامه شد حق نداری تخلف کنی. اگه شرایط آمد وجوب محرزه است. خب شما به زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه مراجعه کنه ببینید این هست تو روایات. اگر سه تا نماز جمعه بدون عذر کسی نمیمد میگفتن هازا منافقون فخرقو بابه. بدید آتیش بزنه در کنشا، این منافقه. این بالاخره شما با این صدر و زید پس یه نماز واجبه، یا نماز ظهره یا نماز جمعه. خب منتها من نمیدونم الان در غیبت کبرا اون وقت چطور بیان بگم این یکی که اعدله، یعنی این که میتونم به روایت زرار عمل کنم، میتونم به عبابسیر عمل کنم، اما روایت عبابسیر که میگه نماز رو بخون این مستحب بوده، نمیخوره این صد روزه نمیخوره، ضمن این که من خلاف اون اطلاقات دارم عمل میکنم. این روایت، روایت هاشو ببینید، روایت های جونه که چی؟ نه مرجحات، کلن مرجحات. نه مرجحات که میدونید کجا بود، که مرجحات جایی بود که امارات و ادله تعارض تباینی داشتن، این میگفت واجب، اون میگفت حرام، این میگفت تجب و اون میگفت لا تجب. خب حالا این یکی که اعدله بگیم که آقا این مرجح میگه یعنی مستحب به این یکی عمل کنی، میتونیم به اون عمل بکنی، مستحب یعنی این دیگه، قائل داشت. خود مرحوم آخوند خراسانی هم مطرح کرد، رد کرد، گفت بعد اومدن میگن که آقا این که میگه روایت اوسقا بگیر یعنی یستحب بلک ان یؤخذ به اوسق ان تأخذ العذبت ان تأخذ العصدق، این یعنی مستحب. ما میگیم مستحب کلمات خاص خودشو داره، میتونست بگه که اذا کان احد الاخبار المتعارضه عصدق فلیناسب ان یؤخذ بها. ما حرف ما اینه، دو تا حرف دارید، یکی این که شما میگید مستحبه، این از کجا استفاده کرد، یه حرف ما این درسته. نکته دوم این هست که شما که میگید این مستحبه یعنی چه؟ یعنی عمل به هر دو بلا مانه، ولی چه مانع داره، نمیتونی به هر دو عمل کنی، ده متعارضه، متعارضه. چیکار میکنی؟ نه پترکو رهاش میکنیم یکی ها، عمل نمیتونیم بکنیم، ولی زا گفته موافقت قطع، مخالفت قطعی پیش اومد مشکل پیدا میکنیم. الان بحث آینده مرحوم آخون اینه که آقا این تخییر ابتداءنه یا استمرارم داره، اگر استمرار پیدا کرد تخییر رسید به مخالفت قطعیه چیکار میکنه؟ چون لذا نمیتونی وقتی میگه خود هازا و ترک هازا یعنی اینو بگیر اونو رها کن، ولی که اگر گفتی مستحبه یعنی میتونی بگیری هر کدوم رو، مشکل نداری. بله شما در وجوب و حرمت وقتی گفتی واجب و میگیرم حرام و رها میکنن، این خیلی فرق میکنه با این که بگم هر دو درسته. ما میگیم وقتی میگید فتر و کوه و خضوح یعنی اونو حق نداری بگیری، اینا باید بگیری، مستحب و واجب یعنی هر دو رو میتونی بگیری، این بهتره بگیری، این خیلی با هم فرق میکنه. بنابراین سیاق کلام امام معصوم، ملاحظه بکنید چهار تا روایت تأخیر داشتیم که امام علیه السلام تو حدیث اول فرمودن به راوی ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا، یعنی برو عرضه کن به کتاب و بقیه کلمات ما، فا امکان یشبه هما فا هو منا، یعنی اگر اینا شبیه قرآن و سنت بود خوب، و ان لم یکن یشبه هما فلیس منا، اگر به کتاب و سنت اینا نمیخورد از ما نیست. قلت و یجی اونا الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین، میگه من به امام گفتم آقا بحث من اونجا نیست، بحث من اینجاست که دو نفر از علما دو تا حدیث از شما نقل کردن، یکی میگه تجربه یکی میگه تحرمه، اینجا چیکار کنم؟ ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونم کدام حقه. حضرت فرمودن فاذا لم تعلم فموسعون علیک، ببینی موسعون علیک به چی؟ به اینکه به هر دو عمل کنی؟ نه، به ایهما اخذ. حالا من با این به ایهما کار دارم امروز، یعنی حتی بر اساس مبنای مرحوم آخون که میگه تخییر، میگه به ایهما عمل، یعنی یکیش، دوتاشو نمیتونی. خب شما در روایت بعدی میگه که امام علیه السلام فرمودن از ازا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم فقه فموسعون علیک. بعد در حدیث سوم داره که امام علیه السلام اونجا فموسعون علیک گفتن اما به ایت عملت، یعنی یکیشا، دوتاش نمیشه، مستحب و واجب هر دوست. آن شما نماز واجب اونه که ارکان و واجباتشو میاری مستحب به تحت الهنت هم بندازی، پس میتونی نماز بخونی بی تحت الهنت، میتونی نماز بخونی با تحت الهنت. آیا ما تو مرجعات اینجور گفتیم؟ نگفتیم اینجور. در صومش همینطور، زکاتش همینجور، حجش همینطور، در تمام فروع دین وقتی میگیم مستحب یعنی یه حد اقل و حد اکثریست فضائه. آیا اینجا دوتا روایتی که با هم تعارض داره این حد اقل و حد اکثریست؟ نیست اصلا، اینجور تعارض حد اقل و حد اکثری در کار نیست. بنابراین با این بیان و خصوصا این که استعمال این امر در معنای استحبابی و ندبی خلاف این استعمال هست و خلاف معنای حقیقی هست و استعمال لفظ در غیر موضوع له مجازه و نیاز به قرینه داره، ما هم اینجا هیچ قرینه ای در کار نداریم، بنابراین مزایا را هم ببر، لذا مزایا را هم ببر استحباب کردن اصولا طرفدار از فقها توش نیست، از مرحوم آخون که تخییر رو انتخاب کرد تا بقیه. مرحوم آخون ز کل گفت من بعض این مرجعات رو قبول ندارم، به کل گفت قبول ندارم، گفت تخییر. دیگران آمدن گفتن نخه تا مرجع هست مرجع، ولی هیچ کس نگفت مستحب الا او حدیون لا یعتنا بها. بنابراین قول استحباب نمیتونه یک حرف جدی و ریشه‌دار و اساسی باشه. بنابراین در این مبحث، در این که ما باید چه بکنیم، فتلخص فسائل هنا که اخبار ترجیح و عند عدم المرجح المنصوصه فلیعمل به طائفه اولا من الاخبار و هو تخییر. خب حالا بحث اینجاست که ما چه تخییر و چه ترجیح و عند عدم المرجح رجوع به تخییر. سه تا حالت قابل تصویر هست. این سه تا حالت رو بنویسید، هم بر اساس مبنای ما و اکثر فقها، هم بر اساس مبنای آخوند، رو این سه تا محور باید ما دو سه جلسه بحث بکنیم با هم. محور اول این که بنابر قول آخوند یا ما، اگر ما متعبد به تخییر شدیم، چون ما هم تخییری هستیم اما بعد از ترجیح ما قائل به تخییر هستیم، آیا قائل به تخییر شدیم، تخییر در عمل خودمون و عمل مقلدینمونه؟ این یک مرحله است که من مجتهد و من مفتی در عمل خودم و عمل مقلدینم مخیرم. این یک. دومین فضایی که باید بحث بکنیم اینه که آیا در فروع میتونیم این تخییر رو واگذار بکنیم به مکلف؟ چطور؟ بیان بگیم که آقایان مقلدین، اگر خواستید نماز جمعه بخونید، این دو طائفه خبر زراره و عبابسته رو ببینید، به ایهما شئت عملتم. میتونیم این حرف رو بزنید؟ یعنی اعمال عملیات تخییر رو از صفر تا صد محول کنیم به مکلفی. تا حالا مستحیل این کارو میکرد دیگه. یعنی شما میخواستید افتا اجتهاد کنید، فتوا بدید، رساله بنویسید، آمدید دیدید راجع به نماز جمعه دو تا طایفه است، اینا رو آمدید استنباط کردید، اصول و لغت و همه چیز علم دونا ریختید رو هم، در مقام افتا مخیر بودید که یا وجوب رو بگیرید یا حرمت رو بگیرید. این کل عملیات رو میتونید محول بکنید به مکلف؟ بگید تو میتونی این کارو بکن. یعنی یه مجتهد، یه مرجع تقلید پیدا بشه، تو رساله عملیش بگید ایها المقلدین و ایها المکلفین، شما در جایی که نماز جمعه خواستید بخونید، چون مواجهید با دو طایفه اخبار، این اخبار را می توانید ببینید به ایهما شئتم عملتم. میتونید این حرف رو بزنید؟ این فاز دوم بحث. فاز سوم بحث این که ما در مباحث اصولی برای مکلفین و موظفین و مقلدین عملیات تخییر رو تفویض کنیم. یعنی چه؟ یعنی شما مجتهدی، مقلدین شما بازاری هستن، معلم هستن، طلبم هستن. ببین مقلدین ما، شما میتونید کل عملیاتی که من از نظر اصولی انجام دادم، از نظر اصولی شما طلبه‌ای که اصول خوندی میتونی بری این عملیات رو انجام بدید. مرحوم آخوند میفرماد که در بخشی که میخوای فتوا بدی و عمل کنی خودت، یا مقلدینت عمل بکنن، اشکالی نداره. شما طبق افتاء خودت اون کار رو انجام بده و به هر نتیجه رسیدی اون نتیجه رو اعلام کن به مقلدین. یعنی چه؟ یعنی شما مجتهد آمدید اخبار متعارض رو بررسی کردید، تخییر رو انتخاب کردید. با تخییر چه اتفاقی افتاد تو نماز جمعه؟ وجوب نماز جمعه رو استفاده کردی. شما این وجوب رو هم خودت عمل کن، به مقلدین هم بگو، بگو وجبت علیکم صلاة الجمعه. این اون فاز اول و بخش اول بود که اون چه که از عملیات و حاصل عملیات باب تعارض هست و من بهش رسیدم، هم خودم عمل کنم هم به مقلدینم بگم. لذا شما اصولا مراجع همینطور عمل کردن، مراجع رسیدن به اخبار متعارض، بررسی کردن، کلا را قاضی کردن، ریز و درشت کردن، رسیدن به وجوب صلاة الجمعه. هم خودشون به این وجوب عمل کردن، هم تو رساله نوشتن که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب تخییری است، نماز جمعه واجب کفایی است، نماز جمعه واجب عینی هست. مگه اینطور نیست؟ آیت الله خویی می فرمان اگر همه شرایط نماز جمعه بود، وجبت علیه صلاة الجمعه، نماز جمعه برات واجبه. یعنی نماز ظهر بخونی دوچار مشکل میشی. امام میفرمودن که نماز جمعه رو بخون، احتیاطا نماز ظهر دم بخون. هم خودشون عمل میکنن هم مقلدین عمل میکنن. پس در فاز اول بحث اون چه که این آقای مفتی از عملیات بین اخبار متعارض بهش رسید، هم خودش میتونه عمل کنه هم مقلدینش. اگه به وجوب نماز جمعه رسیدی خودت عمل کن، تو رساله دن بنویس واجب تخییری. به این نتیجه میرسه که آقا مخیر بین نماز ظهر و نماز جمعه، میتونه اونو بخونی میتونه اونو بخونی. این هم خودش عمل میکنه، هم چیکار میکنه؟ هم به مقلدینش میگه. لذا مقلدینش روز جمعه میشه میگه که برم نماز جمعه یا تو خونه نماز بخونم، میگه خب مجتهد و مرجع من گفته هر کدومو بخونی کفایت میکنه. بله، اون تقدیر استمراریه که الان اینجا در بحث استمرار اینجا میرسیم که آیا اینجا استمراری هست یا نیست، در باب تعارض استمراری هست یا نیست. شما در بعضی جاها تخییر استمراریه. میگه که شما اگر روز عمدن از ساقط شد، فانت مخیرون، عمدن هم ترک کردی، مخیرون بین این که این چند روز روزه بگیری، درسته؟ دو ماه روزه بگیری که سیه یک روزش پشت سر هم باشه، یا این که اینقدر اطعام بدی یا یه غلام آزاد کنی. این میشه تخییری که مرجع بهش رسیده. تخییر استمراری هم هست، از همون اول هم خودش عمل میکنه هم میره. بله، این بوده دیگه، این تخییر استمراری. این اصلا آیه قرآنه، این اصلا آیه قرآن که کسی که روزه رو عمدن رها کرد، این سه تا وظیفه را تخییرن هر کدوم انجام بده کفایت میکنه. اما حالا آیا تخییر در باب تعارض هم همین طوره؟ نه، این طور نیست. این طور نیست یعنی چه؟ یعنی امام علیه السلام به این آقای مفتی گفت آقای مفتی این تجرب و تحرم را مرجح نبود، یکیشو میتونی بپذیری. این یکی ها هم خودت عمل کن هم مقلدینه. حالا میگی اون یه دلیلی باید پیدا بکنه، مثل همون قضیه فوت سو، اون تکبیر استمراری باید براش پیدا بکنه. و الا در مقام افتا در باب تعارض اگر فقط این بود و این دو تا روایت ابابصیر و زراره، اون وقت تکبیر استمراری باید بحث بکنیم، میرسیم بهش که آیا چه اتفاقی میفته در این باب تعارض تکبیر استمراری چه اتفاقی میفته. نه خیلی کم، حالا میرسیم. بله خیلی کم داریم. پس ببینی، پس ما سه جا باید بحث بکنیم. یک، این که این روایات که گفته ایه ما شئت عملت، این هر کدام رو گرفت آیا خودش و مقلدینش طبق این عمل کنن؟ میگه بله طبق این عمل کن. یعنی این آقای مجتهد این دو تا روایت رو که دید مجاز هر کدوم رو انتخاب کرد، هم خودش عمل کنه هم مقلدینش، و لذا اعلام میکنه تو رساله، میگه آقا در این موضوع احتیاط واجب اینه این کارو بکنی، واجب اینه این کارو بکنی، مستحب این کارو بکنی. یعنی اون چه که محصول فرایند باب تعارض هست و به نتیجه رسیده که آقا نماز جمعه واجبه، این رو هم خودش عمل میکنه هم به مقلدینش میگه. اما این که در فروع دین به مکلفین و مقلدین این عملیات رو تفویض بکنه، این جایز نیست. یعنی چیکار کنه؟ یعنی بیاد بگه که ایها المقلد و المکلف، برو روایات رو ببین، به ایه ما شئت عمل کن در این مسئله نماز جمعه. مرحوم آخوند میفرماد ما هیچ دلیل نداریم چون این کاری بکنیم. من فعلا دارم طرح بحث میکنم، یعنی اینکه مرحوم آخوند اینها رو درست میشه از استفاده کرد یا نه، در مبحث اول که این هم خودش عمل کنه هم مقلدینش، اگه از مرحوم آخوند بپرسی که با چه دلیل تو این کارو کردی، میگه همین اطلاقات تخییر. میگه امام علیه السلام به این آقای مجتهد گفتن الان میخوای فتوا بدی، برو هر کدومو خواستی بگیر و عمل کن. خب مجتهد هم نماز و جمعه رو خودش نیاز داره هم مقلدینش، پس به ایه ما شئت عملت، یعنی هر کدومش رسیدی عمل کن و این رو نتیجه شد به مقلدین ادم بگو. این مشخصه که مرحوم آخوند دلیل بر این حرفش را همون اطلاقات تخییر میدونه. ماها هم همینطور، ماها هم میگیم که اگه مرجح بود مرجح، نبود برو تخییر. در تخییرم وقتی به هر نتیجه رسیدی هم خودت هم مقلدینت، کما اینکه در ترجیح هم به هر نتیجه رسیدی هم خودت هم مقلدینت. پس این مبحث اول دلیلش خود اطلاقات تخییر و بنابر مبنای ما و شما اخبار ترجیح و اطلاقات تخییر. اما در بحث دوم که مرحوم آخوند می فرماد که در فروع نمیشه این قانون تخییر و ترجیح و اعلام کرد در فروع، مرحوم آخوند دلیلی برای این حرف نمیارن. یعنی شما نمیتونید، حالا بازاریه که نمیتونه، البته میکنن امروزی ها، دیدید جلسات متعدد میگیرن، خودشون هم میرن اصول کافی ترجمه داره دیدید، اصول کافی رو باز میکنه روایت رو میخونه بعد هم میاد برای مردم میگه. بعدم که برای مردم میگه فتوا میده، میگه این روایات اینجوریه، این اینجور میگه، اینجور به نظر من این یکیش درسته. در اون بحث کفایه گفتم که یک سفری ما به حج داشتیم، محرم شده بودیم بریم، حدود مثلا 15 سال پیش، بعد یه جوان متدینی گفت آقا من قبل از اینکه از ایران بیام خواب دیدم که روز قیامته باسن من، نشیمنگاه منو دارن قیچی میکنن میرزن تو آتش. این تعبیرش چیه؟ من یه مرتبه به این حدیث ذهنم منتقل شد که من فسر القرآن به رأیه فلیتبر و مقعده منم. گفتم شما دانشجوی؟ گفت آره. گفتم تو کار قرآن نام هست؟ گفت آره من معلم قرآنم. گفتم اون شب که این خواب دیدی راجع به قرآن معنا و تفسیر اینا چیه؟ گفت بله روحانی نعمت اینا. گفتم خود تفسیرم بگو. منم سوره ولعصر بود. گفتم ولعصر عصر ممکنه عصر یعنی زمانه، عصر یعنی عصر، عصر یعنی بعد از اون. گفتش اینا رو گفت. بعدم گفتیم به نظر عصر عصر پیغمبر بگیریم بهتره. گفتم خب پس گوش بده این روایت ها. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فسر القرآن به رأیه فلیت و تبر و مقعده من النار، این نشیمنگاه تو رو میچیدم میختم تو آتیش برای اینکه تفسیر. تفسیر میدونی کاری چیه؟ گفتم ور راسخون فلعه. گفت کیه ور راسخون فلعه؟ گفتم امام عسکری میفرمان ما اهل بیت. یعنی علامه طباطبایی با عظمتش بحثون روایی میاره، مخلص روایت. خب حالا این مجتهد آمد این عملیات رو اینجا انجام داد، آیا در فروع میتونه این عملیات رو واگذار کنه به بازاریه، به مقلدینش؟ مرحوم آخون میگه نه، این تخییر رو نمیتونی واگذار کنه. این تخییر برای اینه که تو یکیشا انتخاب کنی و همون یکی ها هم خودت عمل کنی هم به مقلدینه بگی. آقا شما رسیدید به این نتیجه که نماز جمعه واجبه، خب هم خودت عمل کن. اما این که این تخییر تفویض بشه در فروع دین به دیگران، این کار